بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 25/1/93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در بحث درباره امر واقع در سیاق ندب صحبت میکردیم. گفتیم برای این بحث باید اصلا ببینیم دلالت امر بر وجوب نکتش چیه. بحث تفصیلش تو بحث عوامر باید بشه. ما چکیده نکتهی که به ذهنمون میرسه عرض میکنیم، نمیخوام وارد تمام نکات این بحث بشه. عرض کردیم که ابتدا ببینیم که جایی که یقین داریم که امر دال بر وجوب هست و جایی که یقین داریم امر دال بر استحباب هست یا جایی که امر ارشادیه، اینا تفاوتاش در جای یقینی چطوره، تا بعد ببینیم که در مواردی که یقین نداریم و شک داریم آیا ظهور در وجوب اگر شکل میگیره به چه نکته‌ای شکل میگیره. عرض کردیم بر موارد که امر در وجوب یا ندب یا ارشاد استعمال میشه، مستعملون فیه امر تغییر نمیکنه، بلکه مراد تفهیمی تغییر میکنه. این مراد تفهیمی معلول مقام متکلم هست، یعنی ظهور حال متکلم هست در این که در چه مقامی هست. یه موقعی متکلم در مقام بیان حکم الزامی است، ظهور حال متکلم این هست که میخواد یک حکم الزامی رو بیان بکنه، مدلول تفهیمی وجوبی شکل میگیره. گاهی اوقات متکلم در مقام بیان حکم الزامیه، حکم استحبابیه، خب به معنی استحباب میشه. گاهی اوقات در مقام بیان جامعه، ظهور در اصل مطلوبیت شکل میگیره این دونه ظهور فل خصوصیه، که همه این ظهورها ظهور در مرحله مدلول تفهیمی است نه در مرحله مدلول استعمالی. خب این چکیده عرضه بود که در دیروز عرض کرد. اما بحث این است که حالا در جاهایی که ما یقین نداریم که مراد متکلم چیست، اینجا آیا امر ظهور در وجوب داره یا ظهور در وجوب نداره، و اگر ظهور در وجوب داره نکتش چیه؟ به نظر میرسه که چون غالباً سائلین اون نکته‌ای که مورد سوالشون هست و مهد حاجتشون هست مطالب الزامی است، و امام علیه السلام هم معمولاً یا جواب مصرح رو پاسخ میدن یا جواب مزمری که سوال مصرح رو پاسخ میدن یا سوال مزمر رو پاسخ میدن. در واقع این که غالبا اون سوال مصرح یا سوال مزمر به جهت فهم حکم الزامی است، این باعث میشه که این ظهور حال متکلم در حکم الزامی شکل بگیره، که البته در بعضی موارد این ظهور شکل نمیگیره. مثلا فرض کنید اگر در جایی آقایون میگن که امری که به اجزا و شرایط عبادت هست ظهور در امر مولوی نداره، ارشاد به اجزا و شرایط. اون هم نکتهش همینه که در این خصوص این موارد معمولا سوال از یک وجوب مستقل نیست، چون اینکه یک شیئی که معنای این که فرض کنید که مثلا سوال میکنه که آیا سوره در نماز واجب هست یا واجب نیست، این که سوره در نماز واجب باشه به گونه ای که نماز ظرف وجوب باشه و سوره از اجزاء نماز نباشه، این خیلی نادره. معمولا وقتی سوره در نماز واجبه به معنای این هست که یکی از اجزاء نماز هست. این نکته ای که غالبا اجزاء و شرایط، یعنی اون چیزهایی که در مقام اجزاء و شرایط هستن، یعنی این که ببینید در نماز این کار مستحب واجبه دیگه. ببینید شما اینو تو چیزهای خارجی، چیزهای خارجی بسیم توضیح بدم. ببینید شما فرض کنید که اتاق، خانه، خانه یه چیزی هست از یک سری اتاقها تشکیل میشه. اگر اتاق پنج، این خونه اگر سه تا اتاق داشته باشه، هر سه تا اتاق جزء خانه است. چهار تا اتاق هم باشه، چهار تا جزء خانه است. نسبت به اینکه این اتاق چهارم رو داشته باشه یا نداشته باشه، لابه شرط. معنای لابه شرطیش اینه که بر فرض وجود جزء این خونه خواهد بود. نداشته باشید. حالا بعضی چیزا هست جزء، این مثال جزء فرده، بعضی چیزا هست نه جزء طبیعت، اصلا جزء طبیعت. اگر اصل اتاق داشتن، اگر اصلا اتاق نداشته باشه مثلا خونه صدق نمی کنه. هر دو اینها حالا چه جزء اصل ماهیت باشه چه جزء فرد باشه، به هر حال یک نحو جزئیتی برای طبیعت یا فردش داره. ولی تو این خونه ممکنه چوب لباسی وجود داشته باشه، چوب لباسی جدا، یخچال وجود داشته باشه. یخچال وجود و عدم وجودش در خونه ممکنه حتی لازم هم باشه، باید در یک خونه یخچال وجود داشته باشه. ولی این خونه باید یخچال داشته باشه، این بایدیت معنیش اینه که جزء خونه است؟ نه، اون چیزهایی که هیچ معنای، بله یخچال اون ظرف وجودش خونه است، وسط کوچه یخچال ضرورت نداره، این باید در خونه باشه تا اون مطلوب، یعنی ظرف وجودش، ظرف مخلط دار بودنش خونه است. ولی این ظرف باعث نمیشه که جزء اون شی قرار بگیره. در نماز هم همینه، بعضی چیزها هستن جزء نماز هستند. حالا چه اونایی که جزء طبیعت باشه با فقدان او طبیعت مفقود میشه، جزء فرد باشه با فقدانش طبیعت مفقود نمیشه، ولی اون فرد یا اون صنف خاص مفقود میشه. ولی بعد چیزا هیچ یک از اون دو قسم نیستن. جزء فرض کنید شما بگید که در نماز شما میتوانید صلوات بفرستید، نه به این معنی که صلوات، این ادله ما داریم که هر صلوات ذکریه که چیز کردی جزء نماز میشه. حالا اگر همچین چیزی نداشتیم، این معنیش این بود که مانعی نبود، نداره در ضمن نماز شما صلوات بفرستید. مثل صوم، مثلا شما در ضمن صوم مستحبه که در روزی که شما روزه میگیرید صلوات بفرستید. حالا این صلوات جزء روزه میشه؟
واجبه شما فکر کنید که در ظرفیتش
باشه،
ولی
جزئیات نداره. نمیشه، مانعی نداره. فرض کنید که حاجی‌ها مثلا نظرشون این هست که در بحث صوم ارتماس حرام تکلیفی است، میگن کسی که چیز میکنه نباید این کار را مرتکب بشه. یا مثلا محرمات در باب حج جز اجزا نیستند، این دیگه مسلمه.
خب خب چون معدونن، معدون که نمیتون جز باشه.
چرا نمیتونن؟ چرا نمیتونن جز باشه؟
روزه دیگه.
این ترکه این روزه
دیگه.
روزه
دیگه.
تشکاته
دیگه.
بعد نمیدونم تروکی که در باب تروک احرام، این تروک احرام ظرفشه، نه اینکه قید مقوم احرامی، به طوری که اگه شخصی اینا رو انجام نده احرامش رو از بین بره. احرام ظرف ایناست. خب اینا هست این، ولی این در فرض کنید منهای تروک احرام که اونجا اگر مثلا یه چیزی گفتن اونجا دیگه حتی ظهور نداره. گفتن المحرم لا مثلا فلان کار رو انجام نمیده، لا رفست و لا جدال و لا فسوق فی الحج، اینها معنیش نیست که رفست و جدال و فسوق اضرار میرسونن به اصل این طبیعت. فارق بین تروک احرام که جزء حج یا جزء احرام نیستند و قواطع نماز که نماز رو قطع می کنند، تعارف قضیه است. این که متعارف بودن معمولا اینها جزء هستند و اون معمولا جزء نیست، این خودش منشأ میشه که یک ظهوری شکل بگیره. یعنی این چیزی که ظهور در جزئیت و عدم جزئیت یا وجوب استقلالی یا استحباب استقلالی رو ایجاد میکنه، همین غلبه جزئیت در نوع موارد هست که یک ظهور رو میده. پس بنابراین عرض ما این هست که اینکه امر ظهور پیدا میکنه در وجوب به جهت اینکه غالبا، حتی در غیر بعضی از موارد که عرض کردم، یکی از اون موارد مواردی بود که عمد در اجزا و شرایط مثلا باشه، در نوع موارد غالبا سوالات از امور الزامی مستقله است. حالا مستقله اینجا دائمش بکنیم و نه از امور استحبابی. و امام علیه السلام در پاسخ سؤال مذکور یا مقدر روایت رو بیان میکنه. من اونا یزهر یه بیانی مرحوم صاحب معالم داره. مرحوم صاحب معالم بعد از این که میگه امر حقیقت در وجوب هست، که اشکالی مطرح میکنه، میگه ولی عوامری که در احادیث ائمه معصومین علیه السلام وارد شده است به خاطر کثرت اراده استحباب از اونها دیگه ظهور در وجوب ندارند، که انه مجاز مشهور شدند و مجاز مشهور اولا بالاراده من الحقیقت المحجور. این کلامی که تو عبارت های اصولیون و ادبا آمده. حالا اینا ایشون قائل به اجمال هستن در عوامل وارد در روایات معصومی ائمه، البته نه روایت پیامبر. ظاهرا اینجوری که تو ذهنم هست روایت پیامبر و آیات قرآنی رو نمیگن، که نه آیات و روایات معمولاً روایات پیغمبر چون اصل تشریع رو می‌خواستن بیان کنن بیشتر واجبات و امور الزامیه رو بیان می‌کردن، ولی در زمان معصومین علیهم السلام که نوعاً اصل واجبات معلوم شده بوده به مستحبات اینها پرداخته میشه. خب این که این تقریب صاحب معالم خب روی اون مبانی مشهور قدیمی است که امر رو وضعاً دال بر وجوب میدونستن، که سطح استعمال در استحباب رو از باب تجوز میدونستن، روی اون مطالب است. ولی اگر ما این مطلبشون درست باشه که کثرت استعمال داره امر در استحباب، با این بیانی که ما عرض، اون تقریبی که ما عرض کردیم، این تقریب رو هم خراب میکنن. این تقریب بر پایه در واقع این بود که غالبا سوال و جواب ها از امر وجوبی است و
امام علیه السلام در مقام بیان امر وجوبی است. اگر غالبا پاسخهای امام علیه السلام مربوط به استحبابات باشه و امثال اینا، این معنیش اینه که همچه غلبهی وجود نداره دیگه. این پاسخ این مطلب، اگر کسی این مطلب رو به این شکل ادعا بکنه که مواردی که استحبابی هست به نحو مطلق گذاشته نمیشه، با قرینه به نحو استحباب اراده میشه. خود همون بحث مجاز مشهوری که صاحب معالم هم ذکر کرده یه پاسخی بهش داده میشه. اون پاسخ شبیه اون پاسخ رو هم در مانحن و فیه ممکنه شخصی بده. پاسخی اونجا داده میشه این هست که ولو در نقد به کار برده میشه، ولی او به قرینه است، کثرت استعمال به قرینه باعث نمیشه که ظهور ذاتی شیئی که بدون قرینه باشه اون رو در وجوب از بین ببره، و ما بحثمون در ظهور امر بدون قرینه است. خب ما شبیه این رو هایی که کسی در مانحن و فیه پیاده کنه بگه که اون جایی که امر ظهور در استحباب دارد اون با قرینه است، که نه جایی که قرینه ای نباشه اطلاق امر غالبا ازش کنه وجوب استفاده میشه. اینا دیگه حالا بستگی داره به اینکه سغرویان حالا همین مطلب اینجور هست نیست، نیازی تتبعی داره که واقعا ما ببینیم این مطلب استفاده میشه یا نمیشه. گرد این بیان دوم باشه معناش اینه که امر دال بر وجوب هست اندل اطلاق، اندل اطلاق، ولی باز هم به همون قرینه غلبه ها، اون غلبه باز هم پاش وسط کشته میشه، چون غالبا امر مجرد از قرینه به معنای وجوب به کار میرود، به معنای که میخوام بگم یعنی مراد تفهیمیش وجوب هست نه مراد استعمالیش. این باعث میشه که یک ظهور حالی پیدا کنه و کلمات ظهور در وجود پیدا کنه ولو اندل اطلاق. خب اینا تحقیق این که آیا مطلب درست هست یا درست نیست همچنان وابسته به این است که مطلب رو ما بررسی کنیم. من حالا دیگه نمیخوام وارد اون تفصیلش بشم، خیلی به طور جدی به این مطلب نپرداختم که بتونم یه مطلبی در این مورد بگم. هم اون کلام صاحب معالم به هر حال کلام قابل توجهی هست، باید در موردش بررسی کرد که واقعا مطلب درست هست.
یعنی ممکنه هم دوشه که مصاب معالم برای این که اونجا با قرینه به صورت چیزه یا نه ایشون
نه صاحب جواهر که اون جواب کلام صاحب جواهره صاحب معالمه، اونا میگن که ما میخواییم بگیم امری که مجرد از قرینه هست این ظهور در وجود داره، شما میگید که امر در استحباب استعمال میشه، اون امرایی که در استحباب استعمال شده امر مجرد از قرینه نیست بلکه امر با قرینه. حالا این نکته رو زمینه بکنم، مراد از قرینه که اینجا میخوام بگیم قرینه متصل است نه قرینه منفصله، که اون قرینه منفصله اون به اصطلاح حالا میگم دخالت داره یا نداره، ولی اون بحث این هست که نوعا متکلمین اگر چند نه امر رو در استحباب به کار ببرند به تعبیر صاحب معالم، یا امر رو در مقام بیان حکم غیر الزامی باشند قرینه ذکر می کنند برای اینکه که در مقام بیان حکم غیر الزامی هستند. خب اینا یه مقداری بحثای تطبیقی و خارجیش رو باید تحت تتبع کرد، من حالا اونا رو نمیخوام واردش بشم، نیازمنده به بررسی جدی هست. خب حالا این کلیت بحث داشته باشید، حالا میخوام تطبیق کنم به بحث.
روشید توی اون قسمت دیگه که بدلن از سوال صحبت میکنه ابتدا سوال صحبت میکنه
از کردم اینا نوعا در مقام بیان سوال مقدر هستن،
ولی خب وقتی هم از یعنی ما معلوم نیست که سوال مقدر
نه اینا که فضاهایی وجود داره، یعنی روایاتی خاصگاه‌هایی دارن، اصلا بنای ائمه اینجور نبوده که تعبیری که میگه انل کعبه انل امام به منظر تل کعبه یو اتا ولایتی
این در واقع اون یه موقعی در موردش هم توضیح دادم که این نکتهش این هست که تا خلاصه از طرف مردم یک پذیرشی نباشه، درخواستی نباشه، تلاش ائمه بیفایده است. آب کم جو تشنگی آورد به دست، تا که جوشد آبت از بالا و پس. باید کشش از یه طرف باشه، مردم درخواست داشته باشن تا ائمه معصومین در مقام امام
المؤمنین بگه
معلوم نیست بدی باشه.
نیاز جامعه،
یعنی به این معنا نیاز جامعه، جامعه پذیراست.
ولو
ولو خب مستحبات
جامعه خودمون نابودی گرایش مستحبات بیشتره تا گرایش
واجبات. من همینو میگم اگر واقعا چنین باشه امر ظهور نداره، امر ظهور نداره. خیلی اون عرض کردم معلوم که این کار میکنه، میگه ظهور نداره. و واقعا اگر اون مطلب صاحب معالم درست باشه، حالا با هر دو تقریبی که عرض کردم درست باشه و اون پاسخهایی که به صاحب معالم داده باشن درست نباشه، خب نه ظهور نداره. ما خیلی قسم حضرت عباس نخوردیم که حتما باید بگیم ظهور
نداره،
حتی
ممکنه
ظهور
نداره، استحباب پیدا کنه.
حالا ایشون میخواد بگه که زور در... نمیخواد بگه زور در استحباب پیدا میکنه، میگه چون هم در وجوب زیاد استعمال میشه هم در استحباب زیاد استعمال میشه، ظهور در جامعه پیدا میکنه. این من توضیح میدم، اجازه بدید
راست جوابو
میخوام توضیح بدم.
جوابو
صاحب معالم هست تو کلمات آقایون، یعنی این تقریبات چیز. حالا من نهایت حفظ دارم چیز میکنم، به احتمال الان شاید یک عبارت مشخصی رو در کلمات یادم نیست، ولی همین یه عبارت مطالب تو کلمات آقایون در پاسخ صاحب معالم اینها مطرح هست. خب عرض کنم خدمت شما، اما حالا به این تطبیق این بحث ببینید، عرض کردیم که چون غالباً اون تقریبی که ما می‌خواستیم بگیم، چون غالباً متکلمین در مقام بیان حکم الزامی هستند، حالا یا به طور کلی یا در جایی که قرینه وجود نداشته باشه، این باعث میشه که یک ظهور حالی شکل بگیره، این ظهور حالی ظهور در وجود ایجاد کنه. سیاق جایی که دیدیم امر استحبابی رو متعرض شده، معناش اینه که از اون غلبه عدول شده، اینجا در مقام بیان حکم الزامی نیست. این هم دو جوره، گاهی اوقات در مقام بیان خصوص حکم غیر الزامی میتونه باشه، گاهی اوقات در مقام بیان جامع بین حکم الزامی و غیر الزامی میتونه باشه، هر دو جورش امکان داره. و اگر در مقام بیان خصوص حکم غیر الزامی باشه، ظهور در ندب پیدا میکنه. اگر در مقام بیان جامع باشه، خب نه ظهور در وجوب پیدا میکنه و نه ظهور در ند پیدا میکنه، بلکه دلیل ما نسبت به این خصوصیت مهمله، یعنی در مقام بیان نیست. یه موقعی هم هست که ما نمیدانیم در مقام بیان حکم غیر الزامی است یا در مقام بیان جامع بین الزامی و غیر الزامی است، شک داریم، نمیدونیم در کدوم مقامه چه اجمال پیدا میکنه.
صرفا یه
سیاق داریم، مثلا یک حالا توضیح میدم، اجازه بدید این کلیشو داشته باشید تا بعد تطبیقشو میام تطبیق میدم. بحث در این است، بنابراین گاهی اوقات ممکنه امر در مقام حکم الزامی باشد، گاهی اوقات ممکنه در مقام حکم غیر الزامی باشد، گاهی اوقات ممکنه در مقام جامع باشد، گاهی اوقات ما شک داریم، نمیدونیم در چه مقامی هست و ظهوری بر کلام شکل نمیگیره. سیاق عرض کردم دو قسم داریم، یکی از تقسیماتی که بر سیاق کردیم اون این بود که گاهی اوقات سیاق ما دوتاییه، یعنی دوتا امر داریم، یک امرش وجوبی است، یک امرش معذرت میخوام یک امری داریم استحبابی است، یک امری داریم که نمیدونیم چه شکلیه، یک این شکلیه، یه موقع ستایی است، یکیش وجوبیه، یکیش استحبابیه، یکیش مشکوکه. اون جایی که ستایی باشه اینجا ما نمیتوانیم بگیم که در مقام بیان حکم استحبابیه یا مقام حکم الزامیه، بلکه باید بگیم در مقام بیان جامع. و در مقام جامع که شد نسبت به این یکی دیگه ظهور در وجوب و استحباب پیدا نمیکنه و اجمال هم نیست، از باب اهماله، یعنی اصل مشروعیت رو بیان، اصل مطلوبیت رو بیان میکنه، مطلق رجحان رو بیان میکنه، اینکه این رجحان حدش حد وجوبیه یا حدش حد استحبابیه اون رو در مقام بیان نیست، پس نسبت به وجوب و استحباب اهمال داره، چون اصلا در مقام بیان این خصوصیت نیست. نه هیچ بحث قدر متیقن نیست. این متکلم فرض کنید ببینید شما میان امام علیه السلام نماز رو برای شخص بیان میکنن، میگن دستاتو بلند کن، کنار گوش ببر، الله اکبر بگو، حمد بخوان، سوره بخوان، قنوت بگیر، نمیدونم رکوع برو، تو رکوع پات این شکلی بذار. ما نگاه میکنیم میبینیم بعضی از چیزاش، مثلا روایت بیانیه‌ای که روایت حریز معروف، روایت حریز رو شما مراجعه کنید میبینید بعض خصوصیاتش واجبه، بعض خصوصیاتش مستحبه. این معنیش اینه که امام علیه السلام در مقام بیان یک فرد کامله. امام علیه السلام در مقام بیان یک فرد کامله. خب این فرد کامل رو که میخواد بیان کنه، این فرد کامل بعض از اجزاش میتونه واجب باشه، بعض از اجزاش میتونه مستحب باشه. نمیخواد اصلا خصوصیات رو بیان کنه، نه اینکه یک خصوصیات بیان کرده ما نمیدانیم. اجمال این هست که ما در مراد متکلم شک داریم، این از باب اجمال نیست، از باب اهماله. شرطش اینه که در مقام بیان بوده، ما نمیدونستیم که چی رو مخواسته بیان کنه، یه چی رو مخواسته اجمال معنیش اینه، یه چیز رو مخواست بیان کنه، ما نمیدونیم. اما اون جایی که دوتایی باشه، این دوتایی باشه ممکنه متکلم در مقام بیان حکم استحبابی باشه، بنابراین همچنان که یکی از اوامر استحبابی هست، امر مورد بحث ما هم استحبابی باشه.
من از کجا کشف کنم؟
نه نمیشه کشف کرد، اجمال داره، دوتایی اجمال داره. اجمال داشته یعنی چی؟
یعنی
نمیدونیم
شاید
وجوب رو اراده کرده باشه. نشد توجه بفرمایید اگر این که وجوب بخواد اراده کرده باشه، باید در مقام بیان حکم وجوبی باشه که کلامش ظهور در وجوب داشته باشه، و ما میدانیم در مقام بیان خصوص حکم وجوبی نیست، به قرینه استحبابیه که ذکر کرده. اگر بخواید بگید ظهور در استحباب داره، این باید در مقام بیان خصوص حکم استحبابی باشه، و به قرینه وجوبی که ذکر کرده ما میفهمیم در مقام حکم استحبابی نبوده. این معنیش اینه که ظهور کل جمله در این شکل میگیره که متکلم در مقام بیان فرد کامل است، فرد کاملی که مشتمل بر اجزای وجوبیه و اجزای استحبابی است.
سه طرفی
آره ایشون، اما دو طرفی اجمال داره،
شک
داریم ما. ممکنه در مقام بیان حکم استحبابی باشه، نه ممکنه دیگه، اگری همینه دیگه، یعنی ممکنه مراد واقعیش، اگر که مهمه، ممکنه مراد واقعی متکلم استحباب باشه، بیان استحبابا، ممکنه متکلم در مقام بیان استحباب باشه، چون در مقام بیان خصوص حکم غیر الزامی بوده، ممکنه نه در مقام بیان جامع بوده. اینجا اجماله نه احتمال. چی؟
احتمال هم هست.
همون دیگه میگم اجمال، یکی از طرف اجمالش احتماله، یکی از اجمال میگیم یا به معنی جامعه به کار رفته یا به معنی خصوص ردوی. و پس بنابراین احتمال داره مهمل باشه، احتمال داره خصوص نقدی باشه، پس بنابراین اجمال داره، نتیجهش اجمال میشه دیگه. این اینا البته در جایی هست که سپهی هم میگه
یکی دو تایی
نه اینجوری احتمال دیگه، اگر یکیشون واقعا وجوب باشه یکیشون واقعا ند، معنیش اینه که متکلم در مقام بیان جامعه بوده دیگه.
نه در مقام بیان جزئیات بوده،
نه در مقام ندبه و تو پوشه تندر باشه باشه
رو کنید، در مقام وجوب بوده باشد احتمالش هست.
نه نمیشه ها، همین رو میخوام بگم. سب کنید حالا نکته بحث اینه، این که متکلم در اجزای کلام واحد مقاماتش عدیده باشه این بسیار مستبده. اون نکته‌ای که منشأ می‌شود که سیاق قرینیت در ظهور پیدا کنه اینه که کلام واحد مقام واحد می‌طلبد. اینکه کلام واحد مقامات داشته باشه این امکان پذیره. ها شما این مطلب رو اجازه بدید چی خلاف ظاهره؟ خیلی خلاف ظاهره، یعنی من فکر میکنم این مطلب واضحه، حالا شما براتون واضح نیست فکر کنید، اگر واضح شد که شد، من فکر نمیکنم خیلی این نیاز به توضیح داشته باشه. ببینید حاج آقا یه بحثی رو در بحث جمع عرفی بیان میکردن، میفرمودن که یه کلامی مرحوم ناینی داره که از قبل از حضور شیخ انصاری و در بعضی کلمات محفل رهلی هم وارد شده که آقای صدر خیلی به این کلام معجب هست، یه جایی تعبیر میکنه مهمترین قانون اصولی که فکر اصولی به او رسیده این رو بیان میکنه. حاج آقای فرمودن نه این قانون اصلا درست نیست، اون اینه که ایشون میگفتن که قانون جمع عرفی این هست که دو تا کلام منفصل رو متصل شما در نظر بگیرید، اگر اندل اتصال یکی از کلام ها قرینه بر دیگری بود اندل انفصال هم حجیت اون یکی رو از بین میبره و جمع عرفی عرف میکنه، ولی اگر اندل اتصال تعارض صدر و ذیل فهمیده میشد اندل انفصال دو تا دلیلش هم متعارض میشه. این آجا این فهمده این مطلب درست نیست، چون گاهی اوقات دلیل نمیارن که دلیلی اقامه نکردن که این هیچ دلیل در این کلماتشون اقامه مطلب نشد. حاج آقا میفرمونه این مطلب درست نیست، ایشون میفرمونن، بعد مثالی میزدن مثال جالبیه، ایشون میفرمونن که ببینید یه موقعی صحبت سر این هست که علما رو داریم میشموریم، میگیم فلانی که بی سواده، که میگیم بی سواده یعنی که حتی سواد خوندن و نوشتن هم نداره، این که نیست، بی سواده یعنی اون سوادی که در حوزه علمیه مطرح هست و در رده علما و دانشمند و مطرحه، اون سواد رو نداره. این در این مقام تعبیر بی سواده به کار میبریم. ولی یه موقع هست سوال این هست که یه نامه وارد شده، میخوام یه کسی پیدا بشه که اینو بخونه، میگه با سواد بیارید این نامه رو بخونه بر ما. اینجا همون بند خدایی که میگفتیم بی سواده، میگیم آقا با سواده بیارید این نامه رو بخونه. این با سواده یعنی سواد خوندن نوشتن داره، چون در مقام حاجت ما این هست که کسی میخواد این نامه رو بخونه. اما اگر این دو تا کنار هم قرار بدیم تناقض سر از تناقض در میاره، چون کلام واحد مقام واحد داره. اینجور نیست که یا باید در مقام بیان این باشیم که در این مقام هستیم که میخوایم با سوادهای حوزه رو تشخیص بدیم، در ردی علما ببینیم کی با سواده کی بی سواده، یا میخوایم به اصطلاح نامه وارد شده رو بخونیم. این که در یک مقام واحد هر دو اینها جمع شده باشه این عملا رخ نمیده. این باعث میشه که وقتی دوتا کنار هم قرار بگیرند متعارض میشن، متعارض نیستن. این ببینید دو تا عبارت در قرآن وجود داشته، این دو عبارت تو ابن عبل اوجا ایراد گرفته به قرآن که قرآن تناقض درش وجود داره. میگه از در یک آیه میگه ولن تستطیعوا و ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، میگه شما نمیتونید بین زنهاتون عدالت برقرار کنید، هر زورم بزنید نمیتونید عدالت برقرار کنید. از یه طرف دیگه گفته که اگر میتوانید عدالت برقرار کنید اشکال نداره متعدد از چند تا زن بگیرید، اگر خفتم الله تعدلوا فواحده. خب این معناش اینه که این امکان پذیر است، قانون چیز که نمیخواد، قانون عقلی که نمیخواد بیان کنه، این باید خارجاً تحقق داشته باشه. این دوتا با هم دیگه تضاد داره. این میره خدمت امام علیه السلام راوی، امام میفرماید که اینا در دو مقام هستن، یکی در مقام بیان حکم حقوقیه، یکی اون حکم حقوقی مراد از عدالت، عدالت در رعایت حقوقی که برگردن مرده، یکی از اینها در مقام بیان حکم روانشناختیه، یعنی در مقام بیان این که از جهت محبت نمیتوانید شما نسبت به همه افراد یک محبت واحد در نظر بگیرید، خودتون گول نزنید. مثلا ممکنه یکی رو دوست داشته باشید، ممکنه یکی رو دوست نداشته باشید، خب البته خب رفتار خارجیتون ممکنه یکسان بکنید، ولی اینکه دل خودتون رو بخواید صاف کنید و همسایه این نمیشه. خب آدم ممکنه دو تا زن داشته باشه، یه زنش بیشتر دوست داشته باشه، یه زنش کمتر دوست داشته باشه. اینا در دو مقام هستن. این دو تا کلام اگر در یک کلام واحد قرار میگیره تناقض بود، چون به هر حال بحث یا بحث روانشناختی و تحلیل خصوصیات فردی انسان و درون انسان هست، یا بحث فقهی و حقوقی و اینی که در مقام چیز حقوقی چه مقام هست، این که یک کلام واحد هر دو در دو مقام باشه، این عملی نیست، این خارجیت نداره.
در محبت عدالت میگن، عدالت در محبت،
این بستگی داره به کدوم مقام باشه.
عدالت
نه، نه عدالت دو جور عدالت داریم. عدالت یعنی به اصطلاح مساوات برقرار کردن، مساوات واقعا دلتون رو با هر دو یکی کنید یا رفتار خارجیتون رو یکی کنید.
شما
میگید
که
عدالت
به
فرض، ها یه بحث دیگه است. گاهی اوقات ممکنه بگید ظهور ابتدای اینها این هست که عدالت چیز رو بخوام بگیم، اونم بازم همین دیگه، باز باشگشت به این هست که در مقامی که شک داریم که کدوم مقام هست، ممکنه بگیم ظاهر مقام این هست که مقام حکم حقوقی رو میخواد بیان کنه، مقام حکم حقوقی رو بیان کنه، ولی حالا یه روانشناس گفت شما نمیتونید عدالت برقرار کنید. اون روانشناس چی میخواد بگه؟ روانشناس کارش به فقهی کار نداره، به خصوصیات فردی و اخلاقی و روانی و انسانها کار داره. و آیات قرآنی ما هم در مقامات مختلف از خداوند در قرآن در همه جا به عنوان یک قانونگذار رفتار نمی کنه. گاهی اوقات قانونگذار هست، گاهی اوقات موعظه کننده است، گاهی اوقات به اصطلاح
تفکیک بین مخاطبین کرد، یعنی
اون مخاطبین منشأش تغییر من نه اون که بحث این که شما میخواید چی میخواید بگید؟ این روایت آیا اینجور معنا کرده؟ روایت آیا اینجور معنا کرده؟
من دیدم که
چی؟ آره این میشه. من فرض کنید یه دلیل گفته که فرض کنید که اکرم العالم، یه دلیل دیگه گفته که یجوز و ترک و اکرام العالم، بعد دو تا با هم دیگه قرار بدیم میگیم اکرم العالم و یجوز و ترک و اکرام العالم، یعنی اون اکرم میشه استحبابی. تو که واحد بشه اون قرینه هست که اون ترخیص قرینه هست که اون استحبابی میشه، اونش اشکالی نداره که در واقع این دو تا رو کنار هم بگذاریم قرینه بر استحباب بشه، اونش
مقام نمیشه،
نه تغییر مقام پیدا میکنه. یعنی حالا تغییر مقام ممکن پیدا نکنه، در مقام بیان حکم شخص هست، امر اگر امر بکنیم ترخیص هم چیز باشه،
فهم میشه که مقام چیه.
حالا اینو اجازه بدید فردا بعد سوال مختلف مسئله رو بیشتر به وقت گذشت اینو فردا توضیح میدم. ما میخواییم بگیم سیاق اجمال میاره به دلیل اینکه کلام واحد مقامات متعدد نداره. اجمال حرف ما اینه و سوال مسئله شو یه مقداری بیشتر عرض میکنم فردا و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.